شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
یه سوال داشتم از خدمتتون. من در حدود 16 سال هستش تورنتو هستم، به اصطلاح از ایران اومدم بیرون. با شوهرم ازدواج کردم، ایشون خارجی هستن. این مقدار یه سوال از خدمتتون داشتم.
نه بذارید اولا، چند سال قبل ازدواج کردی؟
ما 4 سال هست ازدواج کردیم.
شما هر دو چند ساله هستی؟
من 38 سالم هست، شوهرم 41 42 هستن.
ایشون کانادایی هستن یا غیر از کانادایی؟
ایشون پدرشون آیریش هستن، مادر ژاپنی، ولی خودشون بله کانادایی محسوب میشن.
اوکی، به من بفرمایید هر دو چه خوندی چه میکنی؟
هر دو آرکیتکچر خوندیم. ایشون مدرک آرکیتکچر دارن، به اصطلاح یعنی شرکت خودشون رو زدن، ولی من به اصطلاح آرکیتکچر خوندم ولی حق به اصطلاح شرکت رو ندارم. به این صورت
بله کار میکنی؟
بله نرشت
آرکیتکچر. با ایشون کار میکنید یا جدا؟
اسمم روی شرکت هستش، چندین تا پروژه با هم داشتیم ولی بیشتر ایشون ران میکنن.
فرزندی دارید یا ندارید؟
بله، مشکل از همینجا هستش. من یه پسر 3 ماهه دارم.
پسر 3 ماهه. خب چه خبر است؟ موضوع مشکل چیه؟
بله، احساس میکنم، نمیدونم وقتی شما باید بفرمایید، ولی شخصیت شوهرم اوقات داره مخصوصا جدیدن خیلی داره اذیت میکنه. به این ترتیب هستش که احساس میکنم هرچی من به ایشون میگم، ایشون باید مخالفت، همون موقع باید مخالفت بگن. مثلا به عنوان مثال دیروز ما میخواستیم بریم مال، بهشون گفتم که اوکی شما مثلا برو خرید کن، من و پسرمون این در مال به اصطلاح پیاده کن، مثلا ما بریم داخل. میگه نه، این در پیاده تو میکنم. اوکی، پیاده کرده. میگم اوکی، من مثلا دارم میرم با مال با بچه با استرولر دارم میرم، من اینو فور اگزمپل برای چنج کردن بچه من اینو استفاده نمی کنم، نمیخوام ببرم. نه تو باید اینو ببری. اوکی، بعد مثلا میرم داخل بهش میگم آخه من بچه رو اینجوری میخوام عوض کنم. نه بچه باید اینطوری عوض بشه. اوکی، بعد استرولر مثلا میخوام تا بکنم. اینا مثلا هی هستش که چون مال دیروز بیشتر فرش توی مایندم هستش. بعد مثلا ایشون میگه که میگم اوکی مثلا استرولر رو من چون سنگین هستش دی اسمبل برام کردن، گذاشتم پشت صندوق ماشین، راحت‌تر هستش بعد اسمبل کردن. نه استرولر که نه حتما باید اسمبل باشه. گروسری شاپینگ میریم، نه حتما اینو باید بخریم. یک سری این مشکلاتی هستش که همیشه.
حالا اگر او یه چیزی بگه بخریم شما چی میگی؟
اگه منطقی باشه
نه، من کاری با منطقی ندارم. نه ببینید عزیز، شما میگید بله. من یه چیزی میگم او مخالفت میکنه، میگم اگر او یه چیزی بگه شما چی کار میکنی؟
من میتونم بگم 80% موارد اجازه میدم، شخصیتم.
آخه چرا با هم اینقدر تفاوت داری؟ چه مدتی هم دیگر رو قبل از ازدواج میشناختی؟
ما در حدود 4 سال. بله.
شما 4 سال ایشون رو میشناختید؟ اینا رو متوجه نشده بودید؟
برمیگره به
بچگیم. دارم آقای دو سوالو کنی؟ نه، کاری به بچگی ندارم. من میخوام ببینم که
ایشون خیلی موفق بودن توی کارشون، کانادایی بودن، از بچگی میخواستن با یه کانادایی ازدواج کنم، خیلی چیزا رو ندیدم. شاید میخواست میدیدم و نمیخواستم ببینم.
نه آخه، یعنی چی عزیز؟ ایشون میخواستن کانادایی بودن با کانادایی ازدواج کنیم؟ به جواب سوال من، شما چرا میخواستی با یه کانادایی ازدواج کنی؟
از بچگی اینجوری بودش که میخواستن بیان این ور، مامان همیشه میگفتن این ور خوبه، کانادا خوبن، ایرانی ها به درد نمیخورن. از بچه که فقط این کارهنگای ایران خارجی گوش کردن و همش فرق خواستن این بر اومدن و از بچه گیری انگلیسی کار کردن و دنیا دنیای این بر بودن و
من اصلا مشکلی ندارم. شما میتونستید با یک کانادا مالان مشکلمون کانادایی بودن ایشون که نیست، کانادایی که اینگونه نیستن، مشکل با مسائل شخصیتی ایشونه.
بله بله.
حالا اگر یک کسی همین حرف رو بهشون بزن، یعنی گزارش شما رو متوجه میشدن، پاسخشون چه بود به من؟ گفتن این حرف درسته؟ چه جوری بهش جواب میدادن؟
رایت نمیدونم چی بگم.
آقا یعنی چه عزیز؟ شما و اگر میگفتم شما چرا دیروز 5-6 دفعه به همسرتون درباره موضوعی که یک مهم نیست، دوی ترجیح درست و غلط نیست، چرا 5-6 دفعه همه جا مخالفت کرد؟ ایشون اولا میپذیرفتن چنین کردن، دوم میگفتن چرا. ببینید حالا یه سال هم کناره این آخه شما من تعجب میکنم، به من بگید آیا ایشون با دیگران هم چنینن یا فقط با شما؟
نه با همه همینه.
اوکی با همه همین. به من بگید
با خانواده، با مادر و پدرش هم همین هستش، با خواهرم همین هست، سر کار با کلاینت هم همین هستش.
اوکی به من بگید پس چرا اینقدر موفقه؟ آیا آدم دقیق وسواسیه؟
وحشتناک.
پس اونه. خب اون مسئله است. ببینید ایشون یه الگو مدلی داره که میگه چیزا 5 جور نمیشه انجامش داد، فقط 1 جور و فقط هم باید همون گونه انجام بشه. بنابراین شما با یه آدم OCD اگر شدیده یا Obsessive Compulsive Personal Disorder روبرو هستید، یه شخصیت وسواسی مجبور، مسئله مثل این که باید بپذیرید این قدش کوتاست یا بلنده، شما با ویژگی شخصیتیشون نمیتونید به جنگ، چون این یه جدال بی خودیه. این که شما اون رو
به همین دلیل خدمتتون تماس گرفتم که ببینم من واقعا مشکل کجاست و آیا واقعا من مشکل هستم، یعنی که
نه ببینید چون دادگاه نیست فرق اونقدری نمی کنه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که گزارش شما نسبتا درست و دقیقه، بعدم حرفی که میزنید، پس بنابراین ما با یه شخصیت وسواسی مجبور روبرو هستیم. میدونیم زندگی برای اطرافیان بسیار سخت و مشکل و آزاردهنده است و به تدریج رابطه رو کم و بعدن قطع و بعدن رابطه رو حتی به خشم و تنفر تبدیل میکنه. بنابراین شما خب تو اون مسیر دارید حرکت میکنید. حالا آیا ایشون اصلا قبول دارن که آدم ها میتونن مشکل روانی یا شخصیتی داشته باشن؟ چون برخی از تیپا حداقل یه چنین افق ذهنی و فکری داره میشه باید صحبت کرد، برخی از اوقات نه.
نه خیلی ایشون قبول نمی کنه. نه خیلی به شما یه بک‌گراند دیگه هم بدم، چون توی خانواده بزرگ شدن که متاسفانه پدر هم همین رفتار رو داشتن و وحشتناک مادر رو اذیت کردن و ایشون همیشه مادر پناه می آوردن به ایشون و به اصطلاح از ایشون کمک می خواستن که کمکش بکنه برای همچین رابطه خودشون. به اصطلاح ایشون معروف هستن، بعدها من شنیدم معروف هستن به این که انگر دارن، یا انگر شدید دارن، یعنی حتی خودشون رو من گفتن این که بوده همیشه
انگر نسبت کی انگر داره نسبت به چی؟ نه کی؟ خود ایشون؟
بله نسبت به آدم ها، یعنی هر چیز مثلا اول این چیز منفی میبینه، یعنی هر از به رنگ مخالف بزنی چیم پول مصبت رو نمیگیره.
خب این وضعیت که هست
احساس میگم عد کرده به قضیه پرفکشنیسم و مثلا یه کار رو انجام میخواییم بدیم، مثلا بفرد میخواییم یه ماشین بگیریم، اولین چیزی که از ذهنش خطور میکنه که اوکی اگر نشد آپشن بعدی چی، آپشن بعدی چی، آپشن بعدی، یعنی 5 possible situation.
نه متوجهم.
زرخ میکوشه. بله
نه متوجهم. نه شما با یه آدم ایشون شخصیتش این عزیز، یعنی این شخصیتیست که ای خودش بخواد میتونه به تدریج تغییرش بده، ولی اگر نه ولی با توجه به اینکه راجع به پدر میگید، خب اینا ببینید زمینه ارثی استراب و به ویژه وسواس رو داره، بنابراین یه سیمپیچه مغزه. ببینید مثل این مونه که مثلا فرض کنید یه کسی به فرزند شما بخواد آب بده، میگیدش که ولی اگر آب جوش باشه چی؟ شما حتما مقاومت کنید. ایشون جهان رو اونگونه میبینه، پس بنابراین وقتی که یه چیزی از نظر دیگران خب آب آبه، میگه نه آبی که گرمه یا داغه هیچ برای بچه مناسب نیست و جهان رو در ارتباط با خوردن آب مثل شما که حالا آبای ذره سرد و ذره گربن مهم نیست نگاه نمی کنه، فکر کنه جوشه و میتونه خطرناک باشه و بد باشه. خب این زندگیشه، علت موفقیتش هم تو اون شغلی که احتیاج به یه دقتی و پرفکشن بودن و کامل بودن و تکمیل بودن داره اونجا مشخص میشه. من جدی چون دندون پزشکم بود، پزشکم بود، توی لابراتوارم کار میکرد، خیلی خوب بود، ولی به درد کار دیگری و روابط اجتماعی نمیخوره، چون جهان رو بسیار سخت میگیره. یعنی یه آدمی است کاملا دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه میکنه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، وقت تلف نمیکنه، بسیار پرکار، مفید، وقتشو تلف نمیکنه. خب بنابراین شما اگر مثلا سیدی های من رو تو این زمینه چه مثلا ترس و استراب و وحشت که اونجا هست این ماجرا رو نگاه کنین، کاملا خواهید دید مثلا 16 تا صفت و ویژگی داره که با توجه به حرفای شما به ایشون میخوره. بنابراین ما حداقلی که داریم obsessive compulsive personality disorder داریم. یه ذره شدیدتر بشه میشه OCD، obsessive compulsive disorder، که اون زندگی رو دچار اشکال میکنه. شما معمولا در مقابلش نقشی آنچنان نمیتونید داشته باشید، مثلا با ایدئال ها و حرفایی که در مورد خودتون زدید. ولی اگر ایشون حاضر نباشه بپذیره که مسئله و مشکل داره و خودش و دیگران رو آزار میده و زندگی رو برای خودش برای دیگران سخت و تلخ میکنه، ما به جایی نمیرسیم اساس. حالا اگر شما
اصلا قبول ندارم، به زور یک بار آوردن روانپزشک بودش داخل تورنتو، یک بار فقط اومد حاضر شد بیاد، ولی مثلا حتی با کلاینت ها مثلا میخوام من سیستم و شرکت رو پیش ببرم، میگم آقا مثلا بیا با چیز کن به شریک بگیر، کنار نمیاد با کسی که شریک بگیره، یا به اصطلاح میگن که اوکی مثلا با کلاینت ها، حتی با کلاینت که پیش میاد کلکل میفته و میگه نه من باید ببرم، یعنی یه سیستم خیلی بسته. احساس میکنم خب که از نظر مادی زندگی پیش نمیره که تو اگر همش بخوای مثلا پتانسیال میارم حتما باید پرفکت باشه که پا بذاره جلو بره. خب اینا از نظرش مادی زندگی جلو نمیره، حالا ما که بماند الان شدیدا سر مسئله بچه ما مشکل داریم.
نه اونجا مسئلهتون بیشترم خواهد شد، چون با بزرگ شدن بچه، بچه خودش مقدار درخواستایی داره و جواب قبول و رد شما وقتی در تضاد با هم باشه اشکال و اختلاف هم برای بچه هم شما به وجود. ببینید عزیز، شما بر اساس حرفاتون، برمیگردم به خودتون، بر اساس حرفاتون با یه شوهر وسواسی مجبور به صورت سنگین و شدیدش روبرو هستید که برای همه زندگی رو سخت و مشکل، و گفتم مسیر چند سال بعدش مخصوصا اگر با هم کار میکردید یا که بچه دارید بیشتر میشه. حالا بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم شما یک کمی درباره خودتون بگید الان، یعنی واقعا کجای استادید که شاید بشه درباره تون نظری داد. روی خط باشید لطفا، چنگان اجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان، همسر، مادر و مادر بزرگ توران عسکری نام را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد توران عسکری نام روز پنج شنبه 10 آگست ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوث رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می‌شود. همسر خانی عسکری نام، فرزندان بهروز، بهنام، فرهمند، بهزاد، بهادر، آرام عسکری نام، خانواده های اردبیلی، عطار، وحدت، صدیق پور، یسمه و سایر خانواده های وابسته.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتی فوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس‌آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم.
جانم، شما چی میخواستید من راجع به کودکی بفرمایید؟
راجع به کودکی
خودتون،
زمانی که من در مورد خودم باید صحبت کنم،
من خواستم فقط یه ایده راجع به خودتون بدید که کجا ایستادید. به من گفتید درباره اون. ببینید عزیز، روزی که من و شما در کودکی تصمیم میگیریم، همیشه این تصمیم غلط. مثلا در 5 سالگی، 8 سالگی، 12 سالگی تصمیم بگیریم خود با کی ازدواج کنه یا کی ازدواج کنه، چه رشته‌ای بخونه، چه شغل و کاری داشته باشه. خب اینا حتما اشتباه است، برای که اینا برمیگرده به برداشت‌های دورانی که نه واقعیت درش نقشی داره، نه علم، نه عقل، نه منطق. یه بحث در حقیقت احساسی عاطفیه، ولی اونا گذشته. خب الان شما چقدر در ارتباط با هم، اگر دلتون خواهد راجع به خودتون یا راجع به زندگیتون بفرمایید، غیر از این قسمت‌ها کجا با هم مسئله و مشکل دارید؟
مسئله الان بیشتر با بچه هستش،
شما
اینکه اصلا مثلا حتی بچه الان مثلا گریه میکنه، مثلا بچه، خب من الان داخل خونه هستم، به اصطلاح بچه مراقبت میکنم، سر کار نیستم، یک سال آف هستش، پیش بچه هستم. مثلا بچه الان مادر رو بیشتر میشناسه، بچه مادر رو بیشتر میخواد، یا مثلا اصلا بغلش هستش، بغل پدر هستش، بچه گریه میکنه میگه من مادر رو میخوام. اصلا شاید حاضر نیستن اعتراف بکنن که آقا بچه داره تو رو میخواد، یعنی همش اصلا دل خودش هم نمیاره، یا مثلا شدیداً مخالفت میکنه که بچه به تو نیاز داره، یا اینکه ناراحتی که مثلا بچه اینقدر اون رو دوست نداره، یا مثلا چیزهایی که دروغ، مثلا من میگم پادر دارم یا فلانه این دارم، میگه چرا شکایت میکنی، نباید شکایت کنی، you have to take everything on. یه سری مسائلی سر بچه الان بیشتر داره خودش نشون میده که اصلا خیلی احساس میکنم با قدیم خیلی فرق کرده این شخصیت، شاید خیلی چیز دیگر رو بیشتر پررنگتر داره میشه، شاید بوده قبلا ولی الان مشکل بزرگتر داره میشه. فقط من سوالی که از خدمت شما دارم این هست که با همچین شخصیتی آیا من بجنگم؟
به جایی نمیرسید عزیز، برای که ببینید عزیز، اشکال کار اینه که شما نمیتونین این به اصطلاح اختلاف رو ببرید. این اختلاف رو اگر ایشون همکاری کنن میتونید حل کنید، یعنی راهی ندارید. و الا هر کسی که اختلاف زناشویی رو ببره که نخواهید برد، زندگی زناشویی رو باخته. شما ببینید عزیز، بر اساس آنچه که میفرمایید، با توجه به ویژگی روانی خودتون، اصلا تواناییتون تو زبان فارسی که حالا برام جالبه که کسی که فارسیش انقدر خوبه چرا در حقیقت اینقدر براش مسئله ازدواج با خارجی مطرح بوده، نه اینکه اشکال و ایرادی بهش دارم، و بعد با باور و اعتقادی که اشاره کردید مادر داشتند و به شما تزریق کردند که اصلا درست نبوده. شما با یه مردی ازدواج کردید که اگر شخصیت وسواسی مجبور یا اوسیدی، رابطه به تدریج سخت‌تر و بدتر میشه، چون همطور که عرض کردم شما الان به جای یه بچه دوتا بچه بیاد مشکلاتتون چهار برابر میشه. علتش هم این است که گزینه ها یا اون آپشن های شما فراوون میشه و اونجاست که شما درگیر یه کسی میشید که فقط یه چیز رو میخواد و شما غالب اوقات میدونید غلطه و بده ولی نمیتونید مقاومت کنید. بعد به هر حال اگر مقاومت کنید نتیجه آسیب بچه هاست، یعنی درست مثل دوتا اتومبیلیست که بچه ها رو بذارن وسط و به هم بکوبن، خب بچه له میشه، یا بچه رو به گلگیراشون ببندن از دو طرف برن بچه از وسط دو نمیشه.
مشکل پیش اومده شما صحیح میخواید، یعنی که من میگم من نمیتونم، کمر درد دارم، زانو دردم، کسی رو بریم خونه دو تمیز کنم، میگن نه من خونه رو تمیز میکنم، ما کسی نمیریم، من به صلاح فاینانس نمیپول نمیدم بیارم. و من میگم که اوکی، میگم پس خود تمیز کن. میگه از وقت حالا پس کی تمیز میکنه؟ میگم اوکی پس مهمون میاد تمیز میخواد بکنه، عصبانیش رو یک هفته ما حرف نزدیم. یعنی میبینم اولا جنگیدن من
نه هیچ فایده نداره. به من بگید که واقعا فکر میکنید، سوال منو برای که جدی، واقعا فکر میکنید که شما هنوز همدیگر رو دوست داری؟
من نه دیگه، خیلی I'm losing it.
Yeah. میفهمم عزیز. ببینید عزیز، من همیشه هم عرض کردم متاسفانه زندگی که کمی اشکال داره با اومدن بچه بدتر و خرابتر میشه، یعنی بچه دوای هیچ دردی، حلال هیچ مسئله و مشکلی در زندگی. حالا دوم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
I stopped it for the past three months.
این چیزیست که عرض کردم اتفاق میفته. یعنی ببینید، اشکال کار اینه که میرید به سمت بیتفاوتی، بعد میرید به سمت بد اومدن، بعد میرید به خشم، و بعدش هم میتونه کار بالا بگیره، تنفر. بنابراین اگر ایشون حاضر نبود، حالا بیاد من یه پرسش کمی تندی ازتون بکنم، اگه به ایشون بگید که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، باید جدا بشیم، فکر کنید واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
قبلا این اتفاق افتاده، قبلا دو سال پیش بودن سر خونه خریدن همین اتفاق افتادش. I was like, you know what, you're gonna break it out. من خونه مامان بودم، گفتم شما باری یک روز کامل رفت، دو روز و سه روز خونه مادرش موندش. بهش گفتم تنها راه حل اینه. من I was done for it. I was like, you know what, this is not gonna work, we're done. بعدش گفتم اگر بیا روانشناس یک جلسه، فقط بخاطر اینکه در اون سیچویشن قرار گرفت حال داشت بیا روانشناس. And that was it. Never happened again.
حالا من بهتون یه پیشنهاد دارم. شما از توی اینترنت تمام ویژگی های شخصیت وسواسی مجبور رو، نه از روی DSM-5، نه از روی اینترنت، که از داره مثلا در 5 صفحه 10 صفحه به شما میگه آدم obsessive compulsive personality disorder چه آدمیست، ویژگیاشو میگه، مثلا فرض کنید 20 تا صفت trait and characteristicشو میگه، یه چیز رو اینگونه پیدا کنی، بعد خودتون نگاه کنید ببین چقدر به ایشون نزدیکه، بعد یه جای دیگه باز OCD رو ببینید، obsessive compulsive disorder، اونم مثلا تو 5 صفحه ببینید، مثلا کتابای معتبر علمی، و اگر خوندید و دیدید این چیزیست که نشون میده همسر شما احتمالاً چنینه، فقط اینو بهش بگید، بگید من اصلا میخوام اینو بخونی، همین، و بعد ببینید میخواد چیکار کنه. چون ببینید اینجور آدم ها، من باشون درگیر شدم، خودشون، چون ببینید همسر شما رفته پشت چند تا دیوار بدون که خودش خبر داشت باشه پنهان شد، و بنابراین با هیچ کسی اون ارتباط رو نداره، و بنابراین اسلام my way or highway، اصلا غیر از این نمیتونه فکر کنه. شما تازه باز کوشش بسیار از یه دیوار برید بالا و بیاد پایین، یه دیوار دیگه است، یه دیوار دیگه است. تنها کسی که میتونه این دیوارا رو خرد کنه و از اونجا بیاد بیرون، یعنی از اون پناهگاه بیاد بیرون، خود ایشونه. و این غالب اوقات برای آدمای باهوش که ضربه بهشون میخوره، من داشتم، من افراد اومدن تو دفترم، فرض کنید مانند همسر شما این گونه بوده، گفتم بگیر بشین نیم ساعت به من توجه کن، 1, 2, 3, 4 توضیح دادم، گفتم آیا این تو هست یا نه، گفت آره، گفتم این مریضیه، حالا میخوای چیکار کنی؟
بله.
و بسیاری از اوقات افرادی که اصلا حاضر نبودن 5 سال 10 سال با همسرشون جنگیدن و حاضر نبودن بشنون، به یک باره بیش از هر کسی دیگه آمادگی تغییر داشته، برای که به هر حال شما دارید یه دنیایی رو که او توش داره رنج میبره و به خودش و دیگران آسیب میزنه. چون ببینید مشخصه یه همچی آدمی میشه شخصیت نوراتیک و عصبی، رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده، و تبدیل میشه به یه همچی موجود. و وقتی به اینجا رسید کار دست میده. از این موضوع رو بسیار جدی بگیرید. پیشنهاد من همونی که گفتم، برای که ایشون رو و بعد از اون شد باید برید تحقیق کنید یه روانشناس خوب، ابتدا احتیاج به روانپزشک سایکیاتریست نیست، یه کلینیکال سایکولوژیست، یه روانشناس خوب کانادایی باید پیدا کنید که در حقیقت تو دانشگاه در مثلا این تورنتو هستید، تو دانشگاه درس میده، یه جایگاهی داره و کارش فرض کنید اختلال شخصیتی، یعنی یه آدمی که اونجا که رفت به عنوان اتوریتی در مقابل هر دوی شما قرار بگیره. این تنها راه نجاتتون عزیز، و الا با موافقت کردن، کنار اومدن، جنگیدن، نجنگیدن، به هیچ جا نمیرسید، به هیچ جا نمیرسید. یعنی موضوع جدیتر از اینه. بنابراین تنها راه شما و کاری که در مقابل شما اولا خودتون درباره این دوتا بخونید، شخصیت وسواسی مجبور و OCD Obsessive Compulsive Personality Disorder و OCD، و بعد از اون اگر هست بید همسرتون بخونه بگه آیا این تو هستی یا نیستی، و این یه اختلال، یه بیماریه، یه اختلال شخصیت، باید برش به کاری بکنی، ولی خودت و منو بچه را از پا در میاری و پایانش هم متاسفانه بسیار بده و هم انگیزه.
جناب دکتر گفتین یکی OCD بودش، گفتین من
برای یکی Obsessive Compulsive Personality Disorder OCPD هست، Personality Disorder اون جز گروه شما. اگر برید یک کتاب Abnormal Psychology برداری، یک کتاب یا یک Abnormal Psychology، بعد بیاید تو اختلال شخصیت Personality Disorder، شما OCD رو اونجا پیدا میکنید. چون من مطلب دارم ولی نمیخوام چون به زبان فارسیه. دوم شما برید سراغ OCD، در موردش 1040 کتاب بیشتر نوشتم، ولی یه مقاله 10 صفحه‌ای از هر کدوم از این دوتا فراوون میتونید پیدا کنید که آخرین باشه، کار استادای دانشگاه باشه، خلاصه برای شما دارن OCD Obsessive Compulsive Personality Disorder، و این دوتا رو باید دقت بخونید برید. من بارها در این باره توضیح عرض کردم و اگر بگم صدها نفر، شاید حتی به هزارم میتونم بگم، چون تو جامعه برنده و نه موفق، برنده ایرانی به ویژه از نظر علمی و ثروت، آدم وسواسی مجبور بیش از 30 یا 40% و در جامعه امریکا یا کانادایی هم همین. به همین جاست که شما با یه آدمایی روبرو هستید با یه ویژگی‌های مشخص که گفتم زندگی رو برای خودشون و دیگران سخت و تلخ و آزاردهنده میکنن، و این مسئله اصلی است. و به همین جاست که جنگ و جدال شما با شخصیت یه آدمی هرگز به جایی نمیرسه. هیچ کس هم تا به امروز همسرش رو عوض نکرده که شما نفر دوم باشید. بنابراین خود ایشون میتونه خودش رو تغییر بده، خود ایشون میتونه کمک بگیره اگر بخواد، اگر نه گیری تو گرفتاره.
جناب دکتر میدونم باز گفتیم یواش لطفا اسم این دوتا
رو بگیم. OCD Obsessive Compulsive Disorder ولی اونی که خفیفتر است Obsessive Compulsive Personality Disorder کاملا توی بتوید فراون مقاله پیدا کنید، و اگر چون فارسیتون خوبه میتونید حتی مثلا تو CD ترس و استراب و وحشت من کاملا آمده، هم استراب و وحشت یه CD 8 ساعت است. اتفاقا برای خود شما چون فارسیتون خوبه، برای مادر جونم میتونه کمک کنه که بدونید چه خبر است، و مطمئن هستم که مشکل رو حداقل میشناسید، امیدوارم بتونید حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. دنیا فتحه. لطف کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
شنگل ارجمند، 2-3 دقیقه فرصتی هست من از اون استفاده کنم برای پیام‌های خودم. یک، من امشب سه‌شنبه 8 آگوست کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو دارم، کنفرانس خودشناسی خودیابی، هم که جلسه دوم میشه، ولی یک جلسه رو پشت سر گذاشتم. اگه دوستان مایل هستن میتونن به ما ملحق بشن. یه جوری جلسه قبل رو من میتونم خلاصش رو بعدا در اختیارشون بگذارم. از ساعت 7:30 شب هست در المپیک کلکشن. بنابراین شخصیت سالم و نرمال یا پاسخی به پرسش کیستم من در المپیک کلکشن امشب 7:30 شب که این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره، ورودیش هم برای 24 ساعتش $100. دوم، من فردا چهارشنبه نهم از ساعت 11:30 تا 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری رنچو پارک که همراه با صرف ناره یه سخنرانی معمولا نیم ساعت 45 دقیقه با کمی هم پرسش و پاسخ دارم تحت عنوان بحران میان سالی Midlife Crisis. ورود آزاد است، دوستان هر کی بخواد میتونن تشریف بیارن، ولی باید نهار رو ابتیا کنن، یعنی یه نهاریست که به همه داده میشه ساعت 12. بنابراین ابتدا نهار داده میشه، بعد سخنرانی است. نتیجتا اگر مایل هستید میتونید به المپیک کالکشن تشریف بیارید در غرب لس آنجلس و اونجا میتونید تشریف بیارید و با صرف نهار این کنفرانس رو یا سخنرانی مختصر رو بشنوید. بحران میانسالی فردا چهارشنبه نهم از ساعت 11:30 تا 1:30-2 بعد از ظهر. و همچنین یادآور میشم سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر مقارن ایام هالووین ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراویل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا تا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
جیجی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد. حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتش رو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندون پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قرارم دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله.
949-768-1122
بارکالله.
آیا می‌دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می‌توانید برای پرداخت هزینه‌های برق برای منزل و محل کارتان صرفه‌جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک اولویت؟
به همین دلیل سنترو به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات‌های سنگین و درآمد خود خسته شده‌اید؟ سنترو 310-600-2949.
سنترو.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLDs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیرید. برای تلفن های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425.
اروپا چی؟
برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید. قربان
جناب دکتر هلاکویی، شما مصداق سخن آشو زرتشت هستید که میگوید از کسانی شویم که جهان را تازه میکنن. شما جهان انسانها را تازه میکنید و من به شما تبریک میگم.
لطف
دارید. ولی چیزی که بیش از هر چیز من را تحت تاثیر قرار میده، این تسلط بیچون و چرای شما به زبان و ادب فارسی هستش. به شما تبریک میگم.
ممنونم.
جناب دکتر، من دو تا سوال دارم اگر اجازه فرمایید مطرح کنم، و آیا مایلی که یک جا دو تا سوال رو بگم یا تک تک؟
ترجیح میدم تک تک باشه، ممنونتون میشم.
بله، من وقتی که تنها هستم غالبا توی پارکی راه میرم یا دوچرخه سواری میکنم یا کار میکنم، بلند بلند برای خودم شعر میخونم و به لحاظ این که هم حافظم تقویت بشه و هم لذت میبرم، ناگهان متوجه میشم که دیگران نگاه میکنن که این دیوانه کیه و از کجا اومده. سوالی هستش که کسانی که با خودشون حرف میزنن آیا اختلال شخصیتی دارند؟
پاسخش اینه که درست برعکس، کسانی که هیچ وقت با خودشون حرف نمیزنن اختلال شخصیتی دارن. یعنی حالا اختلال شخصیتی بیماری دارن. انسان برای خودش یک موجود خارجی انسان دیگری. یعنی همطور که شما به دیگری نگاه میکنید و نظرتون این است که این فرد مهربونه یا عصبانیه یا گرسنه است، ما به خودمونم به همین گونه نگاه میکنیم که من ناراحتم، حالم خوب نیست، دوست ندارم، رنج میبرم یا لذت میبرم. پس بنابراین ما برای خودمون یک شخص دیگر، یک شیء خارجی هستیم و معلومه در این گفتگو و این در حقیقت اینر وایس بهش میگن خیلی از موضوعا رو برای خودمون حل میکنیم. بسیار از اوقات آنچه هم که اسمش رو تفکر و تعقل میگیم یه گفتگوی آهسته با خوده که یه مقدار جهت و هدف داره. اتفاقاً به همین جهت که غالب اوقات من حتی به دوستان میگم روبروی آینه بشنید و با خودتون به عنوان یه فرد صحبت کنید که مرد مثلا میخوای چی کار کنی، میخوای این درس رو بخونی یا نه. اگه میخوای بخونی خب باید براش برنامه بذاری، باید این کارا رو انجام بدی و یا فرض کنید یه چیزایی رو حذف کنی. میخوای این گفتگو خیلی خیلی مفیدتر و موثرتر تا میگم تصمیم گرفتم درس بخونم یا نخونم. در حقیقت با یه چنین گفتگوی زمینه‌ای فراهم میکنم برای اینکه بتونم جنبه های مختلف، جلوه های مختلف ذهنم رو وارد صحنه کنم و مثل یه مشورتی که آدم ها به صورت آشکار که می کنن جواب بهتری میده تا هر کسی تو دلش برای خودش و دیگری تصمیم بگیره. بنابراین اون گفتگو اشکالی نداره. بعدم بسیار از اوقات مخصوصا وقتی به شعر و اینا میرسه دو تا جنبه داره. یکی وقتی شما راجبه یه شعری فرض بفرمایید فکر میکنید، خب اون شعر رو به ذهن میارید، ولی وقتی که بیانش میکنید اولا مغز دستور میده به زبان، زبان به اصطلاح پخشش میکنه، دوم گوش شما میشنوه، بنابراین حالا گوش هم ازش لذت میبره، در حالی که اگر شما در دلتون مرور کنید در حقیقت خود شعر رو در مغز آوردید و بردید، ولی وقتی که بیانش میکنید مثلا اگر کلام زیبا یا فاخری رو داری به خوبی و درستی ادا میکنید خود اون به خودی خودش همطور که دیگری با خواندن شعر شما لذت میبره خودتون لذت میبرید از خواندنش و بعد از شنیدنش. به همین جهت است که بسیاری از اوقات اون رو مضاعف میکنه. اینه که من هیچ اشکالی نمیبینم. خوشبختانه در دنیای امروز به خاطر اینکه بسیاری از مردم این تلفن ها رو دارند و بعدم فقط به صورت یه چیز کوچکی در گوششونه که هیچ چیزی نداره، با خودشون گفتم من چند قبل توی اتفاقا UCLA بودم، بیمارستان اونجا کاری داشتم، یا آقای اومد نشست شروع کرد حرف زدن، من اصلا خواستم جوابش بدم چون فکرم هیچ کس اونجا نیست، هیچی هم دستش نیست و منم دارم صورتشو میبینم، بعد متوجه شدم واقعا یه چیز کوچکی در حد مثل 1 سانتی‌متر تا 2 سانتی‌متر بیشتر نبود، روی گوش اون طرفیش بود که من ندیده بودم، نگو داره با یه کسی حرف میزنه. و به همین جهت است که امروز خوشبختانه وقتی آدم با خودش حرف میزنه بقیه فکر میکنن خیلی دستگاهی تازه امروزی رو داره و داره ازش استفاده میکنه، بله حالا مردمان رهگذر هر جور دلشون میخواد به ما نگاه کنن اشکالی نداره، ولی خوشبختانه دیگه امروز من آدمایی که با خودشون حرف میزنن رو خیلی از اوقات متوجه میشم که دارن با کسی حرف میزنن و به همین دلیل که باید مواظب بود. من دوستی میگفتن اتفاقا من توی دستشویی رفته بودم، دستشویی مردونه، دوتایی کنار هم نشسته بودیم، اون برگشت گفت های، من فکر کردم حالا در حال آشنایی پیدا شده، گفتم های، و دوباره از دوتا گفت آقا من با تو حرف نمیزنم، من پای تلفن هستم، به اون وقت فهمیدم که من دست گلاب دادم. به همین جهت است که من اتفاقا به دوستان هشدار میدم وقتی میبینن کس باشون حرف میزنه مطمئن باشن که با اونا حرف میزنه نه با تلفن یا وسیله با دیگری. میفرمودید
خوشحالم از اینکه جای نگرانی نیست. منم سوال دیگه این که آیا از نظر علم روانشناسی چیزی به اسم اشراق اثبات شده؟ یعنی شما یه موزلی مشکلی داشته باشید، مدتها بهش فکر بکنید، ناگهان در ذهنتون یک جرقه بزنه و یک سروشی بده که مثلا از این راه برو یا این فرمول رو اینجوری عمل بکن و مشکل حل بشه.
ببینید شما اگر خودتون بهتر میدونید مفهوم اشراق یکی از مفاهیم در حقیقت حریم دیگری از شناخت یا عرفانه و در اونجا صحبت در حدی که من میدونم این هست که از جای دیگری این جرقه زده میشه، یعنی درست مثل این که من و شما در وسط بیابانی گم شدیم، همه جا تاریکه، در به در به دنبال یه خانه‌ای میگردیم، نمیدونیم در این جایی که ما وسط ایستادیم در این بیابان این 360 درجه که دور ماست با تاریکی که از کجا بریم. فرض کنید رعد و برقی بزنه و شما متوجه بشید که مثلا در اون سمت است خانه‌ای که شما به دنبالشید، حداقل به شما الان یه جهتی میده که تو اگر کوشش کنی مستقیم از این ور بری به اون خانه میرسی. مفهوم اشراق یا برداشتی از این قبیل در حقیقت اون برقی است که در آسمان میزنه و خارجی است. از نظر علمی چون ما یه همچین گفتگوی رو در چارچوب علم نیست، کاری به روانشناسی نداره، موضوع رو یه جور دیگه میبینیم ولی واقعی است. به این معنا که تمام آنچه که در دوران حتی جنینی من میگذره، حتی صداهایی که من در جنین یا بویی که اونجا حس میکنم، چون مطالعات نشون میده در جنین ثبت میشه، وقتی که من به این دنیا میام، یک ماهمه، یک سالمه، 11 سالمه، 41 سالمه، 61 سالمه، در تمام این مدت از همه جا اطلاعات به مغز من مخابره میشه. برخی از اینا در آستانه در حقیقت تشخیص منن، یعنی من شما رو میبینم، من شما رو میشنوم. ولی فرض بفرمایید شمایی که در یه مهمانی دارید با من حرف میزنید، 5 نفر دیگه هم در جاهای دیگه این اتاق دارن حرف میزنن، من هیچ وقت شاید متوجه نشم اونا چی میگن، اما علتش این است که در اون ترشهولد و آستانه تشخیص من نیستن، ولی مغز من اونا رو ضبط میکنه. یعنی فرض کنید اگر دوستی دارن به یه دوستی درباره خبر مثلا ازدواج کسی حرف میزنن، در حالی که من ابدا در وقت گفتگوی با شما اونو نشنیدم، یعنی اگر یه کسی از من بپرسه که خانم و آقای فلان ازدواج کردن یا نه، میگم من نمیدونم، اما شب به دلیل اینکه اون اطلاع تو مغز منه، ای بسا تو خواب من میاد و من از یه موضوعی با خبر میشم که در آستانه حس من نیست. به عنوان سابلیمینال این رو میشناسیم. درست مثل این که فرض بفرمایید یه طول موجی رو که بین 4 تا 8 میکرون هست چشم من شما تشخیص بده، بالاتر و پایین تر نه، یا امواجی بین مثلا 20 تا 20,000 ارتعاش رو گوش من و شما میتونه تشخیص بده، پایین تر و بالاتر از اون رو نه، یا مثل یه فاصله که من شما صدا اون میرسه از یه جای دیگه نمیرسه، ولی همچنان وقتی صدای من به یک کسی یه جایی میرسه، اون آخرش تازه چند متر اونورترم یه آدمی باشه، صدای من به مغزش میرسه، به گوشش به یک اعتبار نمیرسه، درست از طریق گوش میره. نتیجتا ذهن من پر از اطلاعاتی است که من ازش خبر ندارم. به همین جهت است که فروید ماجرای ضمیر ناآگاه رو مطرح میکنه که به نظر او یه چیزی نزدیک 90%. یعنی فرض بفرمایید 10% وجود من مثل یه یخی که در آب روی خودم و دیگران ازش خبر دارم و 90%ش زیر آبه که خودم و دیگران ازش بی خبرن، ولی این اطلاعات اونجاست. بنابراین فرض بفرمایید هستالی دنبال یه شعر میگردید و یه حتی میخواید شعری بگید، دنبال یه واژه میگردید و این واژه برای ذهن شما آشکار نیست، اما اگر یه ذره در حالت آرامش برید یا اصلا او رو از خودتون دور کنید یا شب بخوابید، بعید نیست که اون واژه خودش رو در صحنه آگاه ذهن شما یا نیمه آگاه ذهن شما نشونه. فردا صبح که شما دو مرتبه به این شعر فکر کنید که اینجا چه لغتی رو بذارم، یه لغتی میاد که دیروز به ذهنتون نیومده. آیا این شما میخواید اسمش رو الهام بذارید، اشراق بذارید، اشکالی نداره، ولی از درون مغز شماست. یا فرض بفرمایید شما یه متخصص ریاضی هستید و دارید روی فرمول ریاضی کار میکنید و به یه جایی میرسید بنبسته و بنابراین شما با اون میخوابید، هیچ بعید نیست که شب در عالم خواب شما راهش رو پیدا کنید و یا فردا صبح به نظرتون میاد من چرا از این راه رفتم. من خودم بارها شده شب یه تصمیم گرفتم، یعنی تصمیم گرفتم که فردا من چنین و چنان میکنم و چقدر این تصمیم من درسته. فردا صبح که بیدار شدم فکر کردم خب میخوام این کار بکنم، دم این تصمیم که اینجاش اشکال داره اونجاش اشکال داره. علت چم این است که وقتی که من مغزم رو به کار میگیرم برای هر موردی، فرض بفرمایید همین مطلبی که الان شما فرمودید، اشراق، من چون کمی با این مسائل آشنا هستم تقریبا بیشتر کتابای معتبر این زمینه شعر رو یا عرفان رو اون زمانی که جوان بودم نه اخیرا خواندم، ازش با خبرم. بنابراین شما من رو با این پرسش مربوط به اشراق که فرمودید به جرئت میتونم بگم به 10,000 تیکه مغز من فرستادید. حالا من از این 10,000 تا با توجه به فرصت رادیویی که دارم از 30 تاش یا 40 تاش استفاده میکنم و با شما اون رو در میون میذارم، ولی اگر این بحث یه ساعت ادامه پیدا کنه و اگر این بحث هفته آینده ادامه پیدا کنه، من از قسمت‌های دیگر اطلاعاتی که در مغزم هست استفاده می‌کنم. می‌تونه اطلاعات درست یا غلط باشه، می‌تونه ترکیب اونام درست یا نادرست باشه، اون یه بحث دیگری است، ولی من هیچ وقت نمی‌تونم از همه اطلاعات مغزم استفاده کنم. فرض کنید شما یک کسی به شما بگه یک ازدواج خوب چیه، شما تو 30 ثانیه پاسخ بدید، تو 30 دقیقه یا تو 30 ساعت، مطلب عین هم نیستن، مطلب مختلف و متفاوت هستن. بنابراین من هیچ مشکلی برای اون چیزی که به عنوان اینتویشن هست به عنوان اشراق، به عنوان الهام ندارم. از نظر علمی هم کاملا کاملا پذیرفته شده است، توضیح و توجیهش هم داریم. مشروط بر این که فرض رو بر این بگیریم که در اون بیابان اون رعد و برق رو من میزنم، یعنی در مغز من زده میشه، نه اینکه رعد و برق رو ابرها و در آسمان میزنن. این اون تفاوتیه که وجود داره، اون حوزه ایه که علم میگه من ازش خبر ندارم. اشراقی به مفهوم روحانی وجود داره یا نداره من نه درباره روح میدونم، نه روحانیت، نه عالمی غیر از عالم ماده رو میشناسم، نه اینکه نیست، من نمیشناسم، نمیدونم، پاسخ نمیدانمه. ولی وقتی میرسه به دنیای علم، حرف این است که بله، من میتونم به عنوان یک شاعر، به عنوان یک هنرمند اصلا خلاق باشم. شما خودتون بهتر میدونید، کسانی هستن که واژه‌هایی رو در حقیقت ابداع کردن، کسانی هستن که ترکیبایی رو برای اولین بار ارائه دادن که هیچ کس نداده. خب این ماجرای آغازگری و خلاقیت که مشخصه انسانی که بین 3 تا 6 سالگی ما در حقیقت اگر پدر و مادر دانا و توانا و مهربان باشن به بچه‌شون یا فرزندشون این فرصت رو میدن. بنابراین بسیارن آدمای هنرمندی که واقعا وقتی شما مثل حافظ وقتی اشعار رو میخونید اصلا این توان که بتونه یه واژه‌ای رو اینجا بذاره، ای بسا من و شما تمام اون لغت‌ها رو میدونیم ولی هرگز امکان نداشت نزدیک به اون هم بتونیم این لغت‌ها رو کنار هم بگذاریم. من مثلا توصیف یه آدمی مثل آقای نادر نادرپور رو وقتی که این مرد توصیف میکنه مطالب رو، برای من فوق‌العاده جالبه. یه آدمی بتونه واقعا مثلا افتادن نور مهتاب رو یا ماه رو به روی آب یا بر روی درختان کنار اون تبدیل بکنه به یک پرس کنید پدیده نقره‌فامی که وقتی شما اونو میشنوید یه مرتبه متوجه میشید این مرد با چه زیبایی به من و شما یک نگاه تازه و یه برداشت جدید رو داده. این که یک کسی، یه شاعری و یا فرض کنید اینجا جناب نادر نادرپور در ترکیب بیان مطالبش معلومه که از یه اشراق و الهامی برخوردار شده برای که چیزی رو به وجود آورده که تا به حال وجود نداشته، ولی این که از کجا اومده، پاسخ علمی اینه که از مغز خودش، از ضمیر و ذهن خودش، نه این که از بیرون کسی اون رو بهش داده باشه. بنابراین مادام که موضوع اینتویشن و الهام و اشراق و اینها رو داخلی و درونی و نتیجه فعالیت‌های مختلف و متفاوت مغز بدونیم، دنیای علم باش مسئله نره. به مجرد که این مفهوم رو در چارچوب دیگری از شناخت که اسمش عرفانه آوردیم و اشراق رو یا شهود رو به جای دیگه مرتبط کردیم، پاسخ دنیای علم اینه که نمیدونم. حالا عالم‌ها بگن میدونم یا نمیدونم، اون یه بحثیست بین تفاوت علم و عالم.
به نهایت سپاسگزارم. جناب دکتر گفت که به قول سعدی زورت ندهیم دامن از دست. اگر اجازه بفرمایید یک سوال آخری مطرح کنم.
من ازتون خواهش بکنم که روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنویم برگردیم. خاطر مظلوم با دوست باشه، با کمان میل در خدمتتون هستم. لطفا روی خط شنگ و نجمن با ما بشید.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو والی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان، سولار اولمپیکسان 818-444-88-88.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه های کاملا سیر که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com
818-343-3204 شاب شیرینی بیان صورت خندان من
شنبه 26 آگوست موئین لایو این کنسرت لس آنجلس گریک تئاتر. برای تهیه بلیط به سایت تیکت ماستر یا به فیسبوک ام موئین مراجعه فرمایید. ارائه ای از احمد مسعود.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com.
سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-9996. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر با تشکر مجدد، سوال آخرم این هستش که آیا کسانی که بدنشون رو تاتو میکنن، تتویرونگ به قول آلمان ها، اینها آیا این یک نوع اعتراض نیست؟
همین چیز هست. اولا در موارد شدیدش یه مقدار حالت خودآزاریه، به دلیل اینکه یه مقدار مباحثی اونجا مطرحه و در گذشته این ویژه کسانی بوده، نه به خاطر زمینه خرد فرهنگی که در این باره بوده، ولی فرض بفرمایید تو زندانها، توی مراکزی که اختلالات روانی افراد داشتن این کار رو میکردن. حالا اینکه ریشه مسئله چه چیزایی میتونه باشه مختلف و متفاوته، ولی چون زمینه های دیگر حالت های مازوخیستیک و سادیستیک، یعنی خودآزاری یا دیگر آزاری بوده، با اون مرتبط میکنن. دوم، آنچه که میفرمایید در حقیقت اعتراضه. سوم، فقط نشون دادن تفاوت و یا یه تغییره که افراد براشون مهمه. خیلی از اوقات هم در یه جامعه با توجه به اینکه شما به کدام خورده فرهنگ تعلق دارید، به عنوان آنچه که به عنوان سوشال فد یه هوس اجتماعی شایع میشه. چون شما میدونید ما دو جور رفتار داریم، فردی داریم و اجتماعی. من وقتی یه کاری میکنم که در خانه‌ام است و تنها هستم، یا وقتی فرض کنید حمام میرم، بیشتر فردی. اما یه کارایی هست که جنبه اجتماعی داره، مثل همین برنامه رادیویی. اما رفتار اجتماعی دو نوعه، یا به صورتی است که موافق است با سیستم و سازمان و نظام ارزشی و هنجاری جامعه، مثل کسی که رانندگی میکنه، مدرسه میره، یعنی من و شما گفتگو میکنیم، یا یه چیزی به اسم رفتار جمعی collective behavior که 8 رفتار رو میشناسیم که برجسته ترینش انقلابه، یعنی انقلاب است که همه چیز رو دگرگون میکنه. حالا یکی از اون 8 سوشال فد هست که یه نوع هوس، یا سوشال فشن که مد هست، و به همین جهته که برخی از اوقات قواعدی که حاکم هست بر رفتاری که به عنوان یه هوس اجتماعی است که کوتاه مدت میاد و میره، یا یک مد اجتماعی هست بسیار از وقت نه زیباست، نه برازنده است، نه سالمه، نه خوبه. حالا به همین جد است که در مقابل مردمانی که این تاتو رو انجام میدن، تاتو رو انجام میدن، یه دم اومدن نوع رنگیشو درست کردن بدون اینکه از اون سوزنها استفاده کنن که در حقیقت کلن بدن رو به اون رنگها یا با اون علائم همراه کنن، که بعد از این مدت هر وقت دلشون خواست بتونن پاک کنن. گرچه خوشبختانه امروز رای برای پاک کردن اونها هم هست، ولی بسیار آزارده است. به همجاست شما وقتی نگاه میکنید به گروه های گنگ، اینا علاوه بر روی دستشون، حتی روی گردنشون، روی صورتشون اون علائم رو میزنن و از این طریق در حقیقت هویت خودشون رو، یعنی اون چیزی که به عنوان آیدنتیتی خودشون هست که براشون مهمترین هست رو معین میکنن. درست مثل ما که پرچم داریم، این علامت ماست، یا اس داریم که این نشانه من شماست، یا من شما اسممون رو یا اول اسممون رو روی وسایل خودمون میزنیم، که از این طریق به نوعی آنچه که متعلق به خودمون هست رو از آنچه که غیر هست جدا کنیم. و این که از اون مسائل عجیب انسانی است که از یه طرف ما به دنبال یه فردیتی هستیم که من با این اسمم از شما متفاوتم، و در این حال به دنبال ایجاد یه ارتباطی هستیم که ما به صورت یه جمع یا یه گروه هستیم، و این موضوع عجیب و غریبی است در خصوص انسان. به همجاست که برخی سخت به دنبال اون فردیتند و برخی شدیدتر به دنبال اون زمینه عمومی و اجتماعی هستند، و به همجاست که علامت و نشانه خوبی نیست، یعنی درش هیچ بار مثبتی وجود نداره، حد اکثرش تبدیل میشه به یک مد اجتماعی یا یک هوس اجتماعی، و در نتیجه گذراست. اینی که بعد از یه مدتی هم مانند خیلی از چیزا که میآید و میرود، دیگه ازش بعد از مدتی ابدا خبری نیست.
بی نهایت سپاسگزارم ازتون، برایتون تندرستی فراوان آرزو دارم.
لطف محبت، سپاسگزار تا محبت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من یه سوالی داشتم، دختر 8 ساله دارم، مدرسه تا از پریسکول تا کلاس اول توی مدرسه دولتی بودن، پارسال به اصرار شوهرم تو یه مدرسه خصوصی ثبت نام کردیم.
چرا؟ نه به من بگید دلیل اصلی همسرتون چه بود که بخواید پول بیشتری بدید.
به خاطر اینکه اون مدرسه خصوصی ظاهراً خیلی برنامه‌ای بهتری داشت، بعد تو هر کلاس فقط 15 نفر بودن، تو هفته کلاس کامپیوتر، کلاس موسیقی، کلاس رقص، بعد از لحاظ آکادمی مدرسه خوبیه، فقط الان که دوباره می‌خوایم دخترمون بره مدرسه، یه هفته که اصرار داره دوباره برگرده تو مدرسه قبلش، یعنی تو اون مدرسه دولتی که از پریسکول بوده.
خب دلیل ببینید عزیز، اولا درباره اونچه که در مدرسه علاوه بر در درس بینه، هرچی گفتید خوب بود، یعنی من با رقصشون یا موسیقیشون هیچ مشکلی نرم، ولی اندازه کلاس اونقدرها مطالعات نشون میده مهم نیست، یعنی کلاس 10 نفره با 20 نفره اونقدر فرقی نمیکنه، برای که کلاس 20 نفره هم با خودش مزایایی داره در مقام مقایسه، مثلا وقتی یه جا کار آموزش کمی کلاسی و سخت گیره. حالا اون به کنار، حالا بیاد به من بگید دخترتون اگر بتونه حرف بزنه و یا واقعا مخالفتش رو ابراز کنه، میگه چرا میخوام این کارو بکنم؟
تا میگه که من اونجا بچه‌ها بیشتر با هم دیگه دوست هستن، توی گروپ دارن، بعد ظاهرن یه بازی های کارتی کارت بازی میکنن، بعد میگه که من نمیتونم اون کارت بازی ها را بکنم و دوست صمیمی پیدا نکردم، یه سال اونجا بودم و تا یه هفته پیش که من باش صحبت کردم دیدم مشکلش چه، واقعا میگفتن که تنهایی خیلی اذیتم میکنه و الان به خاطر همون تنهایی که مثلا دوست صمیمی ندارن، و مثلا یه موردهایی هست که اونجا ما خودمون از لحاظ طبقاتی زیاد اونقدر بالا نیستیم، ولی اونجا مثلا افرادی هستن که واقعا خیلی ثروتمند هستن، و دخترم یه موردهایی که مثلا مامان خونه یکی از دوستا راجب مثلا یکی از بچه راجب خونهشون که مثلا از اونجا دریا پیداست، یکی مثلا راجب ماشینشون یا راجب پدر مادرشون که چه سطح تحصیلاتی دارن صحبت میکنه، و احساس میکنم این چیزا چون ما تو همون سطح نیستیم تقریبا مثلا یه کمی پایین تر هستیم، این چیزا داره خیلی دخترمو اذیت میکنه. و
بله ببینید عزیز، من اصولا چون این حرفو هم تو سی دی آوردم، من اصولا با مدارس خصوصی جز برای عده خاصی، اونم خیلی کم، 1-2%، دو برای یه گروهی به دلایلی که برمیگرده به اینکه فرض کنین از افریقا اومدن یا از ایران اومدن و در امریکا یا سوئیس میخوان ساکن بشن، یه مقداری میتونم بفهم، ولی من اصولا با مدارس خصوصی به دلایل بسیار میونه ای ندارم. دلیل اولش که البته برمیگره به ایالت کالیفرنیا، من راجع به جای نمیدم، در شما وقتی مدارس دولتی هست معلمین باید حداقل لیسانس داشته باشن با یه دیگری در جهت اینکه معلمی رو یاد گرفتن که تقریبا معادل فوق لیسانس. مدارس خصوصی هیچ ریکوایرمنتی ندارن، یعنی کسی که حتی دیپلم نداره میتونه بره اونجا درس. مسئله درس و مدرک نیست، مثلا اینه کسی که خودش دانشگاه نرفته بخواد به بچه من میل به آموختن علم رو بیاموزه، از نظر درونی و احساسی من باش مسئله. شماره یک. دو، مطلب دومی که میفرمایید، آدمای ثروتمند اونجا یه نقشی دارن و مخصوصا این سازمان ها چون به کمک های اونا و پشتیبانی اونا احتیاج دارن، بین بچه ها تبعیض و تفاوت قائل میشه. سوم، خود بچه ها درگیر یه تنوعی از روابط میشن که با بقیه نمیکشن، این مشکلی که داره دخترتون بیان میکنه. مورد دیگر، به یه چیزایی توجه میکنن که اونقدر برای بچه خوب نیست که برای راضی کردن پدر و مادره. تاکیدشون به روی یه نوع موفقیته که در عمل برنده بودنه و بنابراین فشارها رو روی یه چیزایی از جمله تکلیف مدرسه میذارن. من دلایل فراوان دیگه هم دارم، البته وقتی بار مذهبی پیدا میکنی که دیگه سخت باش مخالفم، که معتقد هستم این مدارس به درد بچه ها نمیخوره و همیشه طرفدار این بودم که ما به مدارس دولتی بریم ولی جامون رو عوض کنیم که مدرسه دولتی دور بر خود ما خوب باشه. من خودم وقتی که بچه هام در دوره دبستان بودم رفتم به منطقه وستلیک و آگورا و اینها، چون اونجا مدارسشون اولا همه برو ریبن بودن و بعد یه محیطی بود که کاملا مدارس دولتیش به نظر من از هر مدرسه خصوصی تو همون منطقه هم بهتر بود. پس بنابراین ما میتونیم جا به جا بشیم، اون پولی که میخواییم بدیم برای اینکه مدرسه خصوصی بریم، بریم سراغ مدرسه عمومی، مگر اینکه مدارس خاصی باشن، دلایل ویژه‌ای باشه یا برای فرزندم. حالا شما فرزندتون رو بردید اونجا، مهمترین عامل توی 6 تا 12 سالگی چی عزیز؟ یکی ماجرای درسه، یکی ماجرای فعالیت‌های ادبی و هنری و اجتماعیه که این دوتا تو هر دوتا مدرسه یا حداقل این دومی خصوصی به گفته شما هست. اما موضوع سوم مسئله سپورت، ورزشه و مسئله دوسته. یعنی این چهار دیواری بدون فرندشیپ معنی نداره و همیشه هم عرض من این بوده، بچه ها بهترینشون وقتی هست که ما کلاس اول میذاریمشون، کلاس 12 از اون جمع میاریمشون بیرون، مگر اینکه فرزند ما به دلایل نخواد با اون جمع و گروه باشه. بنابراین این جا به جایی شما از نظر من خیلی انتخاب درستی نبوده، چون من نه مدرسه دولتی رو میشناسم نه مدرسه خصوصی رو که ازش خبر داشت باشم، ولی به طور کلی و به نظر من دلیلی وجود نداره که مدارس خصوصی بره که فرزند 8 ساله شما به نظر من متوجه اشکالاتی شده که من به عنوان کسی که کمی با این موضوع آشنا هستم اون رو به عنوان یه عامل نادرستی میدونم. به همین جهت که من ترجیحم به این است که اگر همسرتون دلایل خاصی ندارن، دخترتون برگرده به همون مدرسه که میخواد، و چون موضوع اصلی و اساسی درباره دبستان و دبیرستان، اولین عامل تعیین کننده درخواست و یا خواسته فرزند ماست. اگر دلایل عجیب و غریبی براش ما داریم اون یه قصه دیگریست، ولی در غیر این صورت اوست که میخواد محیطش رو بستاد تعیین کنه. یادتونم باشه برای یه بچه 8 ساله زمان تقریبا 3 برابر آهسته تر از یه آدم 20 سال است. یعنی دختر شما 7 ساعت نمیره مدرسه، 21 ساعت میره مدرسه و این 21 ساعت باید براش خوب و جالب و انقدر درش اشتیاق رو به وجود بیاره که بیشترش هم به خاطر دوستانه. من خاطرم از پسر دوم من فرید که حالا دکتر روانشناس هست، این ناراحت بود چرا شنبه شنبه مدرسه تعطیلشون، دوست داشت بره مدرسه، البته دوستم به بدجنسی که حقم داشتن گفتن حتما اینقدر از خونه ناراحت بوده که مدرسه فرار میکرده و پناه میابرده. ولی به هر حال آنچه که مهم هست این است که من فکر میکنم نظر دخترتون مهمتر از نگاه شماست، مگر اینکه یه دلایل محکمی شما یا همسرتون برای این جا به جایی داشته باشه.
آیا دکتر میتونین همسرم به خاطر اینکه الان برای های سکول ها خیلی موارد پیش میاد و میگن که محیط زیاد خوب نیست؟
اصلا معنی اصلا این محیط ها عزیزم، محیط های مدارس خصوصی اشکالات دیگری داره. من رو به جاتون رو عوض کنید. بسیاری از مثلا فرض کنید در شهر لس آنجلس مراکزی هستن که از هر مرکز دیگه فرض کنید امترن. فرض کنید منطقه همون وستلیک و آگورا و تاوزن اوکس و اینا مطالعات نشونه تقریبا اهمترین شهرهای نسبتا 100-200-300 هزار نفر امریکا هستن. یعنی ما جامونو میتونیم برخی از قاعده عوض کنیم اگر شدنیست. همجاز عرض کردم اینکه همسر شما فکر کنه بعدا دخترش بخواد بره دبیرستان و حالا ببینم که چند تا فرزند دارید شما؟
دو تا فرزند.
اون یکی چند
سال؟ 5 سالشه، یکی 8
سالشه. من همچنان عزیزم ترجیح مدارس دولتی است.
دولتی. بعد آقای دکتر عوض میخوام، الان یک سال و نیم با اون بچه‌ای که تو مدرسه قبلی بوده دیگه اصلا باهاشون ارتباطی نداشته.
در همین جهت است که شما یه ارتباطاتی برقرار کنی که اون سابقه دوستی تکرار بشه، چون ممکنه اتفاقا دخترتون به این نتیجه برسه که اونا دوستای دیگه من نیستن و دوست من نیستن. البته خود دخترتون میتونه مسئله داشته باشه برای نداشتن دوست توی همچین محیطی بعد از یک سال، ولی اون گفتم اونا چیزاییه که باید از نزدیک دیدش. ولی اگر ارتباطش رو با دوستاش تا حدودی حفظ کرده یا بتونید برقرار کنید، اگر خواست به سمت اون دوستان برگرده، در این مواجهه است. چون عامل اصلی و اساسی مسئله دوستی و یا ارتباطشه. اونو مشخص کنید که نظرش درسته، بعدم میتونه یه هفته بره اگر نخواست برگرده.
یعنی موردی نداره روش تاثیر نمیذاره که دوباره برگرده؟
اگر خودش بخواد نه. من اگر یه چیز بدی بهم بدن بعد یه چیز خودم خواستم ولی معلوم بشه بده، خیلی خوشحال میشم که به خوب تبدیل بشه. یه ذره انتخاب رو به عهده خودش بذارید. ولی من اگر جای شما باشم دو سه تا از اون دخترایی که قبلا باش دوست بوده رو یه ارتباطی برقرار میکنم، ببینم میتونن دو مرتبه قبل از اینکه مدرسه باز بشه یکی دو هفته با هم باشن. اگر همچنان اون دوستی ها که معمولا ادامه پیدا میکنه داره و حالا خواست برگرده، هم راحت تر میرم، میشه نظرش رو خواست. علاوه حتما همینقدر که یک هفته رفت لطفاً ازش مطمئن بپرسید، در نهایت که بدونی که سرزنش بشه که از زنده بهت میخواد اینجا بمونی یا برگردی، هر کدومش رو خواست همون رو شما هم انتخاب کنی.
آی دکتر عوض میخوام یه سوال دیگه ای داشتم. دخترم یه موردی هم حکه هست، اینه که خیلی دوست داره با پسرا بیشتر بازی کنه.
بنابراین هیچ اشکالی نداره.
اشکالی نداره. بازی های پسرانه را بیشتر دوست داره.
حالا به هر حال ببینید چه میشه. این چیزی نیست که شما از حالا بخواید نبرش کاری بکنید یا دخالت کنید. درستش اینه که 75-80 درصد دوستای بچه های ما در دوره دبستان و یا دبیرستان بچه های هم جنسشون باشه. برای داشتن دوستای دیگه اشکالی نداره. بعدم از بعضی از بچه‌ها دلایل خودشون دارن، ولی نشانه و علامت چیزی فعلا نیست. بر فرض محالم که علامتی باشه قرار نیست من شما براش کاری یا دخالت کنم.
آها، یعنی من اصلا دخالتی نکردم. دوست پیدا کردن
نه که... کمکش با این دوست خوب براش پیدا کنی، ولی دوست خوب خیلی مسئله جنسیت میتونه نداشته باشه.
چون من بیشتر بهش میگم که با دختر رو بیشتر بازی کن یا دوست.
خب آخه حرفایی هم که همسرتون میزنید داره بوی شما داره، هنوز اون نگاه پسر دختریتون قوی سازیست کمی وجود داره. منم که نظرم رو عرض کردم، خودم 75-80 درصد بهتر همجنس باشم، ولی نبودنم اونقدر مسئله مهمی نیست. کاریش هم نمیشه کرد. بذارید ببینید چه میشه، مگر اینکه حرفایی یا دلایل دیگری باشه. مهمش اینه که دوست خوبی باشن، چه پسر بچه دختر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید.
درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
باز که پای این فیسبوک نشستی. این لیست خرید چی شد پس؟
نه نه فیسبوک نیست.
خانوم با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید. همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده. تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17261 خیابان بنوبن. تلفن تماس 818 345 4251. shopqmarket.com.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سن خوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه‌ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
سبد سبد
سیمپلی سیزن
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقای دوستان میرسونم که من کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو که پاسخی به پرسش کیستم من رو سه‌شنبه دارم. این سه‌شنبه امشب 8 آگست جلسه دوم اون هست. دوستان میتونن همچنان ما ملحق بشن، البته کمی شاید جا داشته باشیم یا شاید نداشته باشیم، ولی به هر حال ولی پیدا میکنیم براشون. ولی اگر خواستم میتونم تشریف بیارم، بعد قسمت اول رو من خلاصش رو بعدن با آگاهیشون میرسونم. بنابراین 7 تا 10 شب کنفرانس شخصیت سالم و نرمال در اولمپیک کلکشن، کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره. ورودیش هم برای 24 ساعت 600 دلار. همچنین فردا چهارشنبه 9 آگست من در کلوب روتاری رنچو پارک از ساعت 11:30 تا 2 که جلسه کلوب هست و همراه با صرف نهاره، سخنرانی رو هم خواهم داشت تحت عنوان میدلایف کرایسیس، بحران میانسالی. ورود آزاد است اما به دلیل اینکه نهار داده میشه برای خرید نهار باید مرحمتی بفرمایید. بنابراین اگر مایلید میتونید فقط 11:30 تا 12 روز چهارشنبه فردا 9 به المپیک کلکشن تشبید محل برگزاری کنفرانس یا ببخشید کلوپ روتاری خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید و یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 کامرشال تراول اطلاعات لازم رو به دست بیارید و یا جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. بسیار باعث افتخارم
هست. لطف دارید.
آقای دکتر، من نظر شما رو می‌خواستم راجع به هوم اسکولینگ، که افرادی که مثلا بچه‌هاشون رو هوم اسکول می‌کنن، آیا این بچه‌ها از لحاظ شخصیتی وقتی که بزرگ میشن سالم هستن، یا میتونید لطفا خوبی ها و بدی هایی که بین بچه هایی که هومسکول میشن یا پابلک سکول میرن و برای من بفرمایید؟
من فقط خیلی ساده است عزیزم. اگر ببینید، ما برخی از اوقات یه فرزند غیر عادی و اسپشیال داریم، چه مثبت چه منفی. من یه پسر یا دختری دارم با بهره هوشی 180-190 یا یه فرزندی دارم با بهره هوشی 50-60 و یا در شرایط خاصی هستم. یعنی من فرض بفرمایید در یه وضعیتی هستم که هویتم باید پنهان بمونه، نمیخوام اسمش مطرح بشه، یا یه دلیلی گفتم چه مثبت چه منفی، پسر نمیدونم پادشاه هستم. خارج از این اصلا هوم اسکولینگ چه معنایی داره؟ یعنی ما آمدیم گفتیم یه موجودی که قراره اجتماعی بشه، نمیخوایم اجتماعی بشه که چیکار کنیم؟ یعنی من بسیاری از اوقات وقتی دوستان به دلایلی که مدرسه ها خوب نیستن یا محیط ها بد آموزه، مثلا باور نمی کنم. یعنی این درست مثل این است که ما از ترس زمین خوردن راه نریم، از ترس مرگ سوار اتومبیل نشیم، از صرف ترس این که مبادای دانا بشیم چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، بریم کارهای بد بکنیم. من اصلا هیچ دلیلی جز گفتم موارد استثنایی فردی که اونم شاید در تمام مدت کارم 1 یا 2 نفر رو دیدم که قابل توضیح و توجیه بوده، اونم نه، یا یه مقدار اشکالات و گرفتاری های روانی یا هر چیزی از این قبیل، اونو تونستم بفهمم. ولی اصلا برای اینکه یه پدر و مادری در یه شهری زندگی میکنن، بعد مدارسی اونجا وجود داره، فرزندشون نفرستن به دلیل اینکه میخوان این کار رو در خانه بکنن به هر شکل و فرمش، مخالفم در دوره دبستان و اینا که هیچی. برخی از اوقات بچه‌ها به دلیل مشکلات مواد مخدر دارن، مشکلات روانی دارن، خب بودنشون تو این محیط ها میتونه دردسر باشه، اونو میتونم بفهمم عزیز. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، من اصلا فکر میکنم که مثل اینکه ما بگیم بچه‌هامون مدرسه نفرستیم چون اگر علم یاد بگیرن خواندن نوشتن، بعد چون دختر هستن به پسرها نامه عاشقانه میرسن، چون این حرفا رو در ایران زدن عرض میکنم. من فقط اون رو در این صورت میام، من هیچ دلیلی براش نمیبینم عزیز.
بسیار عالی، بسیار عالی. میخواستم مطمئن بشم چون خیلی بهتون اعتماد دارم، میخواستم اطمینان پیدا کنم. و آقای دکتر یه سوال دیگه دارم، شما نظرتون برای افرادی که بایپولر هستن، آیا این افراد میتونن ازدواج بکنن یا براشون settle down شدن که بخوان، آیا اصلا میتونن اینو تمرکز داشته باشن که یه زندگی رو بکنن یا نه؟
ببینید عزیز، دو سه تا نکته است. اولا بایپولار مثل ماجرای چاقی و لاغری، آدم ها میتونن کمی چاق باشن، خیلی چاق باشن، ولی یه چاقی بد خطرناک داشته باشن. بنابراین اولا بر میگرده اگر تشخیص درسته درباره دو قطبی منیک دیپرشن کدام یک از اینا هست. دوم، خودشون این موضوع رو چگونه میبینن و جز چه گروهی هستن که در جهت بهبود و معالجه خودشون به صورت جدی عمل میکنن، کمی اهمیت میدن یا اصلا قبول ندارن و در نتیجه از هر نوع مداوایی پرهیز میکنن. سوم، موضوع توجه و تمرکز نیست عزیز. یعنی مثل این مونه که من با شما الان دارم صحبت میکنم، هر مطلبی بگید حاضرم با تون حرف بزنم، ولی اگر وقتی من خوابم شما تش بیارید سوال بکنید، من جوابتون رو نمیدم. من همون آدمم، شما همون آدمید، پرسشم مشخصه، ولی من خوابم. اشکال کار منیک دیپرشن اینه که وقتی در موارد شدید منیک یا دیپرشن هست، فرد خودش نیست. یعنی اون آدمی که قبلا در جاده ها بوده و من شما شناختیمش، حالا وقتی در قله هاست یا ابر هاست یا در دره هاست، این آدم اون آدم نیست. این یه اتومبیلی است که پرت شده تو دره و حالا حتی عامل حرکت که نیست چی، عامل مرگ و توقفه. بنابراین باز برمیگرده به اون. این که برگردیم بگیم ازدواج بکنن یا نکنن انتخاب خودشونه، ولی اگر شدیده، معمولا زندگی زناشون با تلاطم‌های بسیاره، زندگی که در حالت عادیش پر از گرفتاری است و مسئله و مشکل داره، حالا بایپولاره. وقتی برسه به ماجرای بچه، چون متاسفانه احتمال انتقال منیک دیپرشن یا افسردگی شیدایی حتی دو برابر افسردگی است. یعنی اگر گفته بشه حدود 20% افسردگی ارثیه، منیک دیپرشن 40%. و به خاطر یه چنین زمینه سنگین ارثیش، خب احتمال این که اگر فرض کنید دو تا بچه بیارن یکیشون باشه بسیار بسیار زیاد میشه. این که معمولا داشتن فرزند رو هم توصیه نمیکنه. حالا کسی بخواد با کسی ازدواج کنه جز در شرایط خاصی که خودش بچه نخواد یا نتونه داشته باشه و یا بچه از یه ازدواج دیگه داشته باشه، خب پرسش این است که ازدواج بدون فرزند رو این آدم میخواد؟ آیا چراییش جنبه اجبار و یا مثبت رو داره یا فقط جنبه منفی و یا بد رو داره؟ همه اونا مطرحه. بنابراین در شرایط بیماری دو قطبی با توجه به شدتی که خدمتتون عرض کردم، این پرسش رو مطرح میکنه که چیکار اون فرد میخواد بکنه و اون آدمی که میخواد با یه آدمی که میدونه دو قطبی ازدواج کنه یا را ازدواج کرده صاحب فرزند بشه، باید خبر از خطرات و یا احتمالات مثبت و منفی این موضوع داشته باشه.
بله آقای دکتر، این در مورد خواهرزاده من هستش که ایشون ازدواج کردن در سن بسیار پایین.
پس چه سنی عزیز؟
21.
خب در پسر یا دختر خواهرزاده؟
دخترم.
خب
و این الان ازدواج کردم، مادرش هم خیلی برده به دکتر و تحت دارو هم هست و همین موضوع رو به دامادشون هم گفتن قبلا که همچین موضوعی هست. الان یه ماه از زندگیشون نگذشته، از کار خودش رو آورده بیرون، کویت کرده، همش میخواد بخوابه و اصلا خیلی وحشتناک داره میشه و میخوام ببینم واقعا که اصلا یه همچین آدمایی بهتر نبود که مثلا ازدواج نکنه.
100%. آخه عزیزم به شدتی که شما میفرمایی
شدت داره.
نه به من بگید، اولا یک بذارید من یه سال کنم، این دختر چقدر اون موقع دلش میخواست ازدواج کنه؟
ایشون به خاطر مسائلی که تو خونهشون بود که خودش یعنی این حالتاشو میدونه ویلکامین نیستش، یعنی از اون فرار کرده رفته ازدواج کرده.
اوکی، به من بفرمایید که چقدر پدر و مادر دلشون میخواست بچهشون دخترشون ازدواج کنه؟
خیلی، چون میخواستن که فکر میکردن که ازدواج میتونه مشکل اینو حل کنه. آقای دکتر باور بفرمایید.
حالا به من بفرمایید اون پسر و داماد چرا سر کلش برای همچین ازدواجی که تو خانواده این چنین وضع خراب و دختر بیماره و بهش گفته
فواید ایشون خودشونو داشتن که شاید بخوام بیان آمریکا. آقای
دکتر خب حالا اون قصه یعنی یه آقا پسری بوده که داشت خواسته بیاد امریکا، بنابراین گفته
به نظر میاد اینطوری باشه آقای دکتر، چون کسی با شرایطی یعنی اینقدر باید چیز یعنی هر کدوم برای خودشون یه دلیلی داشتن، اون بخواد از اون خونه بره، اونم بخواد از یه منطقه بیاد به یه جای دیگه شاید برای زندگی بهتر یا هر چی، ولی الان آقای دکتر 2 ماه نگذشته مشکلات اینا زده بیرون و واقعا یعنی اشتباه خواهر من خیلی بوده که آگاهی نداشته در مورد این موضوع و حالا دخترشو برده روان پزشک، ولی هر کاری کرده این دخترشو یه جوری یعنی درستشون اصلا نخونه، دیپلومشون نتونسته بگیره، با 1000 مصیبت توی مدرسه اسم‌نویسیش کرد، اصلا یه کتاب باز میکنه حالش بد میشه، دست و پاهاش میلرزه، از پس وحشت داره و یه همچه شخصی رو شوهر دادن.
به من بگید اینگونه که من فهمیدم خواهر شما و فرزندشون توی امریکا هستن؟
بله آقای دکتر.
اوکی، چه مدتی است در امریکا هستن؟
هم اصلا دخترشون اینجا به دنیا اومده، خودشون هم 40 سال اومده.
چند فرزند چند تا داره؟
یه پسر دارن که میخواد لویر بشه، خیلی نرمال، خیلی عادی، و این دخترشون این مشکل رو داره.
در حدی که شما میدونید تو خانواده این دختر خانم پدری و مادری کجا بیماری افسردگی و استراب و همین بایپولار بوده؟
پدر من
خب.
بایپولار نیست ولی آقای دکتر یه حالتهای سادیسمی داره که یعنی بالا پایین داره، یه دفعه دعوا میکنه، آدم ها رو بیرون میکرد از خونه، بعد دوباره میگفت بیا، بعد دوباره دو روز دیگه همون موضوع، و احتمال میدیم که از ایشون باشه یا هیچ کس دیگه ای رو ما در ذهنمون نیست.
تو خانواده شما مثلا عموی شما، پسر عموی؟
اصلا آقای دکتر،
یعنی فقط پدر شماست که این گونه است؟
بله آقای دکتر.
خب اون حالا اون یه مسئله است. بعدم به من بفرمایید این آقا پسری که اومده داماد شده چند سالشه؟
23 سالشه آقای دکتر.
اون در ایران چی خونده، چه میکرده؟
ایشون در ایران دامپزشکی قبول شده بود، بعد به خاطر اینکه از سربازیش فرار کنه رفتن ترکیه، بعد از ترکیه هم یه سال اونجا مونده، درستش هم هیچ کاری نکرده، به بهانه اینکه بخواد با تو یکی از این برنامه‌ای که خواهرم دخترش رو ایران برده بود اینا توی جای همدیگر رو دیدن و حالا پسره یه چیزی بهش گفته و این دیگه قش کرده، دختره فکر کرده آدم مثلا چه خبره. بعد دیگه اینا با هم تلفنی صحبت کردن، دخترشون یه ماه رفته ترکیه پیش ایشون مونده که کارش رو درست کرده با خیلی مصیبت ها قرصت آورده و الان اینجا 2 ماه هستن، داره 3 ماه میشه، ایشون که یه کار بسیار خوبی دختره پیدا کرده بود از دست داد آقای دکتر، و به خاطر اینکه بهش گفتن اکسکیوزش کردن، گفتن تو فوکس نمیتونی، نمیدونم انرژیت اونجوری نیست.
آیا این خواهرزاده شما روی قرص و دوام هستن یا نه؟
بله هستن.
خب اون وقت تو دکتر روان پزشکشون چگونه کمکش نتونسته بکنه؟ یعنی پر
به نظر میاد نمیتونن آقای دکتر، یعنی میگه مثلا من نمیتونم در آن واحد 2 تا کار انجام بدم، مثلا که هم درس بخونم یا هم فرزن چه بدونم کار کنم، یا مثلا میدونین یعنی فوکاسش بسیار محدود و کوتاهه و خیلی زود خسته میشه و خوابهای بسیار طولانی داره، با زود بیدار شدن بسیار مشکل داره.
بله. حالا داستان اینه که خب این آقا پسرم میتونه با اگر این ماجرا بالا بگیره حتی اون ورودی که کرده که خواسته ازش استفاده کنه به خطر بیفته.
بله بله.
گرین کارت موقت شو گرفته یا نه اون آقا؟
نه آقای دکتر، هنوز 2 ماه اومده اینجا که ایشون دختر هنوز نتونسته یه کار نگه داره، الان پسری داره شب کاری میکنه، اجازه کار گرفته، شبا تا ساعت 3 شب کار میکنه، بعدش هم با مادر زنش اختلاف پیدا کرده که تو شما باید ما رو ساپورت کنین و از این حرفا، اینا هم کردن، نه که نکرده باشن، ولی خب تا چه حدی ها باشه نمیدونم، اون دیگه به خودشون
برد. نه میدونید ماجرا اینه که من فرض کنید دست و پام درد بکنه، دست و پامو چاقو توش بزنم یا قطعش کنم برای اینکه در بهبود پیدا کنه، یعنی خیلی اشتباهی بزرگی بوده ازدواج. خواهر شما استدلالش چه بود برای ازدواج؟
که بره آقای دکتر.
چرا فکر کرد بر نمیگرده؟ من بنجز که من پشت گفتم متاسفانه توی دنیای امروز پشت سند ازدواج نوشتن بعد از فروش پس گرفته می شود، یعنی
آره. مهم حالا فکر کنید آقای دکتر با یه بچه برنگرده.
بله نه اون خطرت واقعا هست عزیزم. نه به نظر من اون رابطه که تمامه. حالا این آقا پسر میخواد چی کار بکنه؟
هیچی آقای دکتر، اختلاف پیدا کردم با مادر دختر اوردی سر پول که ما این کار کردیم برای دختر شما، شما ما من اومدم شما به من این کار نکردید، هیچی نشده، تمام این موضوع شروع شده. الان چون میبینه که این دختره مثلا هوش حواس درستی مثلا نداره یا تمرکز نداره، الان میخواد افسار رو بگیر دست خودش که با مامادر حق نداری حرف بزنی، اعصابتو خراب میکنه. در صورتی که من نمیدونم واقعا، منم اومدم به من شکایت کردم، گفتم به من هیچ مربوط نیست.
نه ایشون که برنامه گرفتارتر ازم بله. نه ایشون که حتما کمک میخواد. ولی ببینید اشکال کار بایپولار دو چیزه، یکی این که میتونه به شما آسیب بزنه، که میتونه خودکشی کنه.
بله اتفاقا که میخواست بکنه آقای دکتر، بچه بوده، تازه خبرش به گوشم رسیده که یه اتفاقی میخواسته بیفته و دلش گرفته شده، یعنی در این حد شدیده.
بنابراین عزیزم به نظر من اون پسرم بی خودی فکر میکنه زن داره، اگر ماجرای بله. گرین کارتشو بتونه یه جوری با کمک یه وکیل حل کنه بهتر است که این رابطه قطع بشه، برای اینکه همونطور گفتید خطر در اینه که به همدیگه آسیب بزنن یا یه موقع حامله بشه بعد مشکل دیگری بر مشکلات اضافه
شد. شما این ازدواج در هر صورت
به شدتی که شما میگید 100% اشتباه و پایان بدی داره. پایان نسبتا
اگه یک کلام براتون این برونور گفته
باشه، اگر عزیز پایان کمترین کمترین بدش طلاقه، یعنی بدتر از اون خیلی خیلی میتونه اتفاق بیفته. به اون پسرم باید گفت حالا وقتی این که ما برای شما چه خرجی کردیم نیست، این با یه وکیل صحبت کنن، شاید بتونن از طریق قانونی اینجا اگر میخواد بمونه بمونه، ولی نه در چارچوب ازدواج و ازدواج و جوری درست بکنن که هیچ کس توی این ماجرا آسیبی نبینه. اون بچه هم در حال به دلایلی اومده، درسته ممکنه دلیلش علاقه به این دختر نبوده، ولی خب علاقه به اومدن به امریکا بوده.
بله چون از رفتاراش معلوم میشه که مثلا دنبال چیزای دیگه از تا که بخواد مثلا چه بدونم
هرچی که هست. ببینید چه میکنید و بذارید خارتونم واقعا بدونن دردسر بیشتری برای خودشون درست نکنن. برحال امیدوارم یه جوری بتونن مثلا حل کنم. بله خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
ممنونم آقای دوست، خیلی متشکرم.
تمنون خدا نگهد. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم دارن با حرفای تازه جالب، مخصوصا برای ماهایی که خوب نمیبینیم. لطف کنید و بعد از چند پیام به مطالب جالب آموزنده و روشنگر ایشون که چشمامون رو بیش از همه روشن میکنه توجه کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه‌ها رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty on which regarding the outcome of any legal matter.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر. مشاور وام که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
Oh,
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خانم ها آقایان، میدونم مهمون دارین و میخواین عالی و لاکچری ازشون پذیرایی کنین. دوست دارین غذا، کیک و شیرینیاتون خوشمزه، با کیفیت و معطر باشه. فقط خوراکای سنتی نباشه، با همه جا فرق کنه و شیک باشه. میخواین مهمونا از دکوراسیون میز و غذاها عکس بگیرن و بپرسن این خوراکا، دسرا و شیرینیای خوشمزه مال کجاست؟ و شما با افتخار میگین کیترینگ بهار میشلیه. ها تعداد کم و زیاد مهمونا و یا بودجه اصلا مهم نیست. رستوران قنادی و کیترینگ بهار میشلیه در خدمت شماست. تلفن 949 340 1011، 949 340 1011.
الو
ارو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرت هاش.
A Med works with REH Real Estate License Number 02011049.
روزتون بخیر، ابی سرودی هستم و خیلی ممنونم که از این که ما رو دعوت کردیم بیام رادیو شما. واقعا افتخار اینه که این است که یه پروگرام به این خوبی هست که مردم واقعا عاشقش شدن توی این چند ساله و خیلی خوشحالم که بتونم بیام تو برنامه‌تون و این شو رو بذارم برای کسانی که مخصوصا با چشماشون پرابلم دارن. حالا اول قبل از اینکه بریم تو اون خط، میخواستم اول خودم رو معرفی کنم به شنوندگانتون و خودم رو یه خورده بیشتر بشناسونم. خب میدونین در این 7-8 ساله که من توی این بره شهر آفیس داشتم، به کمک مخصوصا جناب ساسان کمالی عزیز خیلی ما معروف شدیم و میدونین انقدر ایشون دیدشون قبل از اینکه من ببینمشون ضعیف بود و زندگیشون عوض شد بعد از این عمل. خیلی راجع ما خوبی گفتن به مردم و واقعا ازشون متشکرم و مدیونم، ولی خیلی هنوز ما رو نمیشناسن، هنوز فکر میکنن که ما یکی از اون جراحای قدیمی ایرانی هستیم که تو ایران درس خونده و اینا، و به نظرم خیلی مهمه که ما رو بیشتر بشناسین. من 13 سالم بود اومدم آمریکا و تمام ایژوکیشن هایر ایژوکیشن هم اینجا بوده. یو اس سی رفتم برای اندرگراجویت، برای کالج 4 سال اونجا انجینیرینگ، بایومدیکال انجینیرینگ خوندم. بعدش رفتم مسترزم تو یو سی ال ای گرفتم این فیزیولوژی. بعد 4 سال رفتم یو سی ایروین برای مدیکال سکول. اونجا جایزه NIH رو گرفتم که برم National Eye Institute و ریسرچ بکنم تو جین تراپی برای مریضی های جنتیک چشم، مثل رتینایتیس پیگمنتوسا، رتینوبلاستوما و اینا مریضی های هستن که اگر از نظر جنتیک درستش بکنیم واقعا ممکنه از کوری مردم دران یه روزی و زندگیشون رو نجات بدیم، چون رتینوبلاستوما بزرگترین کشنده بچه ها بود و الان خیلی تریتمنت های بهتری براش هست. anyway، بعد از UC Irvine یک سال رفتم اینترنشیپ هم توی جنرال سرجری ات USC کانتی هاسپیتال انجام دادم و نمیدونم اگه میدونی خیلی از دکترهای چشم اینترنشیپشون رو توی اینترنال مدیسن رو اینا انجام میدم و من رفتم توی جنرال سرجری برای اینکه واقعا دوست داشتم که عملهای بزرگ انجام بدم و این برای مهم بود که بتونم کیسای سرجیکال رو منیج بکنم. بعد از USC سه سال رفتم رزیدنسی و چیف رزیدنسی توی کانتی هاسپیتال توی ایست LA و ساوت سنترال LA. اونجا یه بیمارستان لیول 1 تراما سنتر بود که واقعا صبح و زور و شب مردم میمدن، تو چشمشون میخ رفته بود، شیشه رفته بود، تیر خورده بودن و اینا صبح و زور و شب کار ما بود که اینا رو هی عمل میکردیم و واقعا یکی از بهترین اکسپریانس های ایژوکیشنال من این بود که اونجا ترین کرده باشم، چون که میدونین وقتی UCLA بودیم فقط تماشا میکردیم، وقتی که اونجا بودیم عمل میکردیم. سو این بزرگترین کمک بود برای کسی که بخواد جراح بشه، بعد هی عمل کنه و تمرین کنه. بعد از کانتی هاسپیتال سه سال اونجا بودم، یک سال رفتم UCLA پیش پروفسور گولدبرگ تو UCLA که متخصص جراحی های پلک هستن و مریضی های کسانی که چشاشون افتاده، نمیتونن باز کنن، نمیتونن ببندن، چشاشون کجه و عملای زیبایی پلک بالا، و میدونین خیلی دوست دارن که پلکاشون افتاده رو چشمشون اینو لیفت کنن و پلک پایینشون پر از چربیه، این چیزا رو از ایشون یاد گرفتم. یک سال بعد از اونم رفتم پیش پروفسور جیم سالز توی سیدر ساینای و از ایشون جراحی لیسیک رو یاد گرفتم، چون که همین جوری که ممکنه بدونین لیسیک رو توی رزیدنسی با آدم یاد نمیدن، جراحی پلک رو با آدم یاد نمیدن، سو بایستی یک سال میمدم بیرون و از ایشون اینو یاد میگرفتم. بعد از اون شروع کردم به کار، رو 4-5 جای بزرگ، آفیس های بزرگ کار میکردم، از جمله پروفسور مسکت که خیلی بزرگترین واقعا جراح کاتاراکت ایشون بودن و ایشون عمل ادوانس کاتاراکت رو به من ایشون یاد دادن. یک سال پیش ایشون هم کار بودم و تو آفیسش کار میکردم. بعد رفتم نیوپورت بیچ دو سال اونجا پیش دکتر جان سیمز که 80,000 لیسیک عمل کرده بود و این واقعا منو گرفت زیر بال خودش و به من جراحی لیسیک رو یاد داد. بعد دیگه آفیس خودم باز کردم و از یکی شد دو تا، از دو تا شد سه تا و خدا رو شکر یکی از بزرگترین سنترهای جراحی چشم رو الان داریم، یکی توی انسینو، یکی توی وست وود سر سانتا مونیکا وست وود و یکی دیگه توی نزدیکای داونتاون. سرویس‌های ما مهمترین، بیشترین عملی که ما انجام میدیم برای ویژن کورکشن هست، کسانی که از عینک خسته شدن، حالا بعضیا عینک میزنن فقط دور رو ببینن، دیده نزدیکشون خوبه، اینا میشن نزدیک بین، بعضیا عینک میزنن نزدیک رو ببینن دورشون خوبه، اونا میشن دوربین، و بعضیا فقط عینک میزنن برای خوندن و مطالعه، بهش میگن پرسبیوپیا یا پیر چشمی، و اینا رو همه رو میشه امروزه درست کرد. از دو نظر من میتونم دید مردم رو درست کنیم. یکیش این است که از نظر قرنیهشون عمل کنیم که به اصطلاح میگن لیسیک یا PRK. سو کاری که میکنیم قرنیهشون رو با لیزر میتراشیم و در عرض چند ثانیه، بعضی وقتا 5 ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه، کاملا کسی که 20-30 سال عینک میزنه از عینک در میاد. خوشحالم که تنها سنتری هستیم که دید 20-20 رو گارانتی میکنیم برای اونایی که کوالیفای میشن و این واقعا یکی از بهترین عملاییه که هست و خود منم 10-11 سال پیش پروفسور ساز این عمل کرد، هنوزم دیدم از 20-20 بهتر. سرویس دوم اینه که از طریق لنز دید مردم رو درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی کسانی که مثلا کندید خوب برای لیسیک نیستن لنز طبیعی چشمشونو در میاریم و یه لنز دیگه میذاریم که هم دور رو بتونن ببینن هم نزدیک رو ببینن. این برای کسانیه که مخصوصا میگن که میرن مثلا تو حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر یا پشت کامپیوتر نشستم نمیتونم ببینم، و این واقعا یک تکنولوژیه که زندگی اینا رو عوض میکنه. چون مثل من جمله آقای کمالی، ایشون حدودا 5 درجه عینک میذاره فقط دور رو ببینه، نزدیکش بود حدودا 7.5 درجه. سو کسانی که اینجوری هستن واقعا خوشحاله. یکی از کارهای دیگری که انجام میدیم is a lens implant برای کسانی که 15-16-20 درجه نزدیک بینن، اون لیه کانتاکت لنزی که میذاریم توی چشمشون. و آخرین تریتمنت is for keratoconus، یعنی قوز قرنیه. خیلی ها فکر میکنن که برای این تریتمنت نیست و ما براشون میتونیم رینگ بذاریم یا we do what's called collagen cross linking که جدیدترین تکنولوژیه برای این. Anyway، در خدمتون هستم و هر کسی سوال داره خواهش میکنم بهم زنگ بزنید، من همیشه در خدمتون هستم و میتونم کمکتون بکنم.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در ببلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310